أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء كان الكلام في مسألة التعرب بعد الهجرة وبينا أهمية هذه المسألة وخطورتها والمراد من عنوان التعرب بعد الهجرة استشهادا بكلمات الفقهاء لصاحب الجواهر وغيره أنه السفر إلى بلاد الشرك والإقامة فيها للعيش مطلق الإقامة فيها مع عدم التمكن عن إقامة الشعائر والخوف على دينه وإيمانه ويقع الكلام في الاستشهاد لذلك يعني أولا لإثبات حرمة التعرف بعد الهجرة وثانياً لأخذ عدم التمكن من إقامة الشعائر والخوف على الدين والإيمان في هذا العنوان وثالثاً ما يستفاد من هذه النصوص من الشرائط لهذه الحرمة بحيث لو لم يتوفر هذه الشرائط لا تتحقق الحرمة. تفسیر کلام این است که خب در بحث قبل یه دو جلسه‌ای که داشتیم راجع به همین مسئله تعرب بعد الهجره هم اهمیت این مسئله رو متذکر شدیم که امروز شایع شده در بلاد مسلمین حتی در ایران که از جوان و پیر و زن و مرد رایج شده به سفر به کشورهای خارجی و اقامه در این کشورهای خارجی و در اونجا هم مبالاتی از این حیث نیست که حالا بتونن شعائر رو اقامه بکنن یا نکنن و به این جهت توجه نمیشد اساسا. این خیلی مسئله مهمی است چون در شرع مقدس این تعرب بعد الهجره از اکبر کبائر شمرده شده در حد شرک از نصوص صحیحه و لذا اهمیت زیادی دارد و همچنین مراد از این که از نصوص استفاده می شد و در کلمات فقها در همین جلسات قبل کلام صاحب جواهر را آوردیم و دیگران رو که گفتن مقصود اونجایی است که تمکن از اقامه شاعر نداشته باشد متمکن از اقامه شعائر نباشد در اون بلاد کفر این رو آوردیم نص کلماتشون رو آوردیم و الان کلام در ادله این هست و در جلسه قبل آیات رو استشهاد کردیم برای اثبات حرمت هم وجوب هجرت از مکانی که انسان تمکن از اقامه شعائر ندارد و هم حرمت هجرت از مکانی که متمکن از اقامه هست به مکانی از بلاد شرک که متمکن نیست و آیاتی و الان نصوصی رو میخونیم که طایفه اول نصوصی است که دلالت دارد بر این که تعرب بعد الهجره از گناهان بزرگ هست و از کبائر هست و اکثر این نصوص در جلد 11 از همین وسائل ابواب جهاد نفس اومده. یکی از اون روایاتی که هست صحیحه ابن محبوب هست قال كتب معي بعض اصحابنا الى ابي الحسن عليه السلام يساله عن الكبائر كم هي وما هي ف فكتب عليه السلام الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته اذا كان مؤمنا و السبع الموجبات یعنی اون هفت کبیره‌ای که از اون کبائری است که در واقع موجب دخول در نار و خلود در نار میشد یا دخول در نار میشد و یعنی دیگه بله مگر اینکه شفاعت واقع بشد یا اینکه توبه بکند به وجه دیگری آموزیده نمیشد. این یکی از اینا رو گفته تعرض بعد از هجره، قتل النفس الحرام، حقوق الوالدین، اکل الربا و تعرض بعد از هجره الی آخر. در صحیح عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله السلام عن الكبائر. اولا اون روایتی که قبلا خوندیم تازه الان خوندیم ضابطه کبائر را میداد که هر گناهی که قرآن مجید در کتاب صریحا بعد عذاب داده بشد این میشه از کبائر. این ضابطه کبائر هست که بیان کرده. نه دیگه اینجا فقط قرآن هست، اونا کبائر نمیشه، صغائر میشه. ضابطه کبائر همینه، چون این نصوص مستفیضه هست، ضابطه رو این بیان کرده. فقها هم همین فتوا دادن در بیان ضابطه. بله البته در نص تصریح کرده باشد که از کبائر هست کبائر میشه، اما اینکه بعد عذاب در نص بیاد کبائر نمیشد. مورد سوال شما چون اون بوده، بله در نص اگر بگرد خب اینجا یه دلیل مستقلیه، مثل اینکه بسیاری از گناهان رو در کتاب بیان نکرده، در روایات میفهمیم. خود کبیر بودن هم در نصوص اگر تصریح شده باشد حجت قطعاً، ولیکن اگر در نص تصریح نشده باشد مجرد عذاب در نص این اثبات کبیر بودنش رو نمی کند.
گناهی که نص تصریح کبیر بودن شده
نه نمیشه، هیچ راهی اثبات نداره، یا تصریح روایات به کونها من الکبائر، یا اینکه در قرآن مجید وعده صریح یا ظاهر که صریح عذاب بهش داده بشه. بله عرض بکنم که سیه عبید دارد که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الكبائر فقال هن فی کتاب علی علیه السلام سبع الکفر بالله، تا اینکه میرسد بله قتل النفس، حقوق الوالدین، اکل الربا بعد البینه. این اکل الربا بعد البینه مقصود این است که بعد از اینکه حکمش را دانست، همین فقط. یعنی شخص اگر حکم حرمت ربا رو بداند، چون نصوص زیاد هست در باب ربا که اگر چنانچه حکم ربا رو بداند اون وقت یقتل فی المره ثالثه، در بعض از نصوص دارد مستحق تعزیر میشد، و اون اینجا هم دارد کبیره بودنش این است که برش بیان شده باشد حکم رو بدوند. بعد البینه مقصود اینه، بعد نه اون بینه معهوده شرعیه، یعنی اقامه حجت بشد برش، بیان بشد حجت بالغه. و اکل مال الیتیم ظلمن و الفرار من الزحف، بله فرار از جنگ. خب خیلی مهمه این، در چند نصوص اومده فرار از جنگ، یعنی اگه جنگ حقی باشه مثل دفاع مقدس نظام اسلامی، هر کس که فرار کرده مرتکب کبیره شده. بله بله، حالا چه از روی فرار ترس باشه نباشه فرق نداره. خب فرار، هر کسی که فرار میکنه خب میترسه که فرار میکنه دیگه، این که دلیل نمیشد که. یعنی متاسفانه یکی از آقایونی که فضلا بودن، همین طلبه بودن البته، خب رفتن اونجا با جماعت بودن تو اون پادگان ابوذر، اوایل جنگ بوده، بعد من خبر بردن که ما میرفتیم به سمت همون پادگان، اونجا دیدم که بزرگواری اونجا امام جماعت بود، موشک زدن به پادگان، اون وسط نماز جماعت هم بوده، فرار کرده اصلا کلا. بله فرار کرده، همتون بدونید کفش اینا همجوری از مسجد فرار کرده، خود نمازم به هم دیگه اون پادگان راش ندادن. البته اومده من متوسل شده بود که شما کاری بکنی من دوباره برم اونجا که تو خاطرم هست. من از اول معقیت بودم استخاره استخاره کردم دادم که آیه آمد از زانیت و از زانی فجدلی هم معت واحد معت جده بله 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 خود کبائر هم مراتب دارد نسبت به هم دیگر البته بله بله عرض بکنم که آیه بعد روایت صحیح محمد بن مسلم دارد عن ابی عبدالله علیه السلام الکبائر سبع اون خب قتل المؤمن متعمدن قذف المحسنه و فرار من الضعف التعرب بعد الهجره التعرب بعد الهجره بله اینا هم اون قبلی هم داشت التعرب بعد الهجره آه بعد زیلی دارد اون خیلی جالب هست بعض این که قبلی دارد و تعرب بعد الهجره قال فقلت هذا اکبر المعاصی آیا این تعرب بعد الهجره اکبر معاصی است؟ قال نعم ممکن است سوال مقصود سائل همه این هفته باشد هذا اگه همه باشد هذهی میباست بگه معلوم که این آخری رو دارد میگه هذا اکبر المعاصی تعرب بعد الهجره از همه بالاتره ببینگو حضرت اون بله بالاتره خیلی مسئله مهمیه خیلی مهمه بله و اصلا باید یکی از چیزایی که فرهنگ سازی بشه همینه که رفتن به کشورهای خارج و اونجا تحصیل کردن برای تحصیل که اون دفعه عرض کردم میگه برای تحصیل برد اونجا این تحصیل واجب نیست تحصیل علوم دینی که مبتلا به حسن احکامش فقط اون واجبه و عقاید ضروری و لازم دین و الا این تحصیل ها واجب شرعی نیست بله حالا آیا فرضی که چنانچه گفتیم که خیلی نادر هست که عده‌ای در مرض سوال علاجی باشد که منحصر در شخص او باشد و اون حرف دیگریه که خیلی نادر که معدومه و الا تحصیل غیر دینی که واجب نیست که باطر این انسان بذاره اونجا بعد خب نتونه که اقامه شعائر دین بکند بله نشه خب این اصلا نه تنها حرامه بلکه از اکبر کبائره بله مثلا برای زن بله حجاب رو ممنوع میکنن دیگه نمیذارن حجاب داشته باشد و زن بخواد که مثلا برد خب بیرون میاد معامله میکنه یا میخواد اداره بره میرن دیگه نوعا میرن دیگه خیلی از زنها همینجورن دیگه بعضی از آقایون هم اسف شدید و اشد تأسفن این است که بعضی از آقایون متفقهین فتوا دادن که بله با شعر مستعار میشه در حالی که خب معلومه که شعر از زینت باطنه هست شعر از زینت ظاهره که نیست که به اجماع فقها اجماع شیعه و سنی شعر از زینت چی هست آقا؟ باطنه هست و وقتی این سری رو بگیره یه زینت یعنی همون شعر رو بگیره بذاره این زینت برای سر حساب میشه و اون قباحت و اون شناعت و اون آرایشی هم که میکند و خب میرد دیگه اون ملاک هم درش هست اون ملاک و حرمت معلومه و خلاصت الکلام این است که بعد زنها رو مثلا مانه میشن و ممکن است که جاهایی باشد الا باید این رو فحص موضوعی کرد من که خبر ندارم خب البته این ممکنه که زنها اینجا مثلا دست ندن ولی بعضی از واجبات دیگر رو حالا اگر چنانچه بدونه نمیتوند ادا بکند به اصطلاح در مرز خطر قرار میگیرد اگر ادا بکند این جایز نیست بله تعرب میشه دیگه مصداق تعرب میشه و نصوص دیگه هم دارد که اینا صریح دیگه با اینا رو نمیخونیم ظاهرش این است که این نصوص این است که از کبائر سبعه یعنی متیقن از کبائر رو هفتا یا بفرمایید شما اکبر الکبائر رو امام هفتا شمرده یکیش رو تعرب بعد الهجره گرفته البته یک مطلبی هست که این بزرگوار سوال کرده این سوال که ایشون کرده ما اصلا تعرب بعد الهجره صدقش متوقف به اجبار نیست که نذارن اصلا این سوال ملاک نیست برای صدق تعرب بعد الهجره نه ممکنه که اجبارم نکنن او رو ولی او خوف داشته باشد که برد لای این مشرکین قاطی بشد
کم کم و کم کم دیگه تأثیر بذارد و خوف این داشته باشه، خوف ترک اقامه شعار بکند، یعنی خوف داشته باشه دیگه یک حالتی پیدا بکند که دیگه اصلا ترک بکند این رو. بله، یعنی خودشو بشناسد از اول، یا رفت در اونجا واقع شد متوجه میشد که دیگه کلا سبب توفیق شده ازش و این اومدن در اینجا در میان بلاد شرک در حقیقت موجب شده که او اصلا به طور کلی بی‌تفاوت شده، کم کم واجباتو ترک کرده بود دیگه، یعنی در خودش نمیبیند که بتواند، در خودشا نمیبیند که بتواند در اینجا اقامه شعائر رو چی آقا بکنه، در خودش نبینه. اگر از این نفر سوال بکنه آقا تو اونجا رفتی میتونی؟ میگه نمیدونم. بعد که اونجا رفته میگه واقعا اینجا نمیشه اقامه شعائر با این اوضاعی که انسان میبینه، اصلا به طور کلی رغبتش از همه چی سر میشد دیگه، کم کم هم رنگ جماعت اینجا میشه.
میشه گفت این از باب دیگه حرام از و تعرض نیست.
خب فعلش اختیاری است، یعنی عملا او رفته در میان بلاد کفر و خودش هم دیگه میدوند که نمیتوند در اینجا با این وضعی که مثل این که در یک بلد انسان هست به خاطر کثرت فسق و فجور مبتلا به حرام میشد، اونجا واجب نیست هجرت بکند که دلیل هجرت آورده بودیم در اون آیه شریفی که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، این اینجا هم میخواد خودش واقع بکنه در جایی که لا محاله به خاطر شیوع فسق و فجور و شرک اونجا دیگه متمکن یا نمیتونه اقامه بکنه، لا محاله واقع میشه در معاصی.
دو فرض داره
یکی اجباره، یکی از نایه اون خودشه، که خودشی یعنی چی؟ یعنی اون اسباب خارجی که همون شیوع فسق و فجور و شرک در اونجا هست او رو به اینجا میکشاند. خب اگر او در وطن خودش هم بود فسق اونجا موجب میشد که ایشون در حرام بیفته، اونجا هجرت برایش واجب نبود؟ خب این همین کلام اینجا هم میاد، من اینو میخوام عرض بکنم. بعد و صحیحه منصور ابن حازم داره لا تعرض بعد الهجره و لا هجرت بعد الفتح، این بعد الفتح هم قرینه است که چون قبل الفتح متمکن نبودن مسلمین که در اون جایی که هستن اقامه دین بکنن، چون ضعیف بودن. وقتی که فتح کرد رسول خدا مکه رو، دیگه این تمکن چی شد آقا؟ حاصل شد. بس اینم اشعار دارد به تمکن و عدم تمکن که تفصیل گذاشته بین بعد الفتح، بعد الهجره، بعد الفتح و قبل الفتح. در این صحیحه گفته که بله دارد که لا تعرب بعد الهجره و لا هجرت بعد الفتح. لا هجره یعنی این که بعد از اینکه فتح شد دیگه جایز نیست که شخص از اون مکانی که در مکه هست متمکن از اقامه دین هست بعد الفتح بخواد اینجا ترک بکند برد در جایی که متمکن چی آقا نیست. بعد چون اینجا میتواند، لذا هجرتش از اینجا به اون جایی که بادیه هست جایز نیست، چون بعد الفتح دیگه بله
بلاد کفر نیست.
بعد اصلش که اونجا بوده دیگه، عرض کردیم اصل تعرض هجره در اصل اونجا بوده، ولی بعدن نصوصی که الان بعدن هم میخونیم ملاکاتی که میده اینها معلوم میشد که انحصار اونجا نداره، ملاک رو خود نصوص توصیه میده.
مثلا یکی از شعارات ازان گفتن
بعد گفتن دیگه، ازان رو گفتن بله. خب شاعر هم همینجوره، بعضی از شاعر باید اظهار بشه، مثلا بخواد صورتش مو بذاره نتونه، باید صورتش بترش تیغ بکنه اونجا بره مثلا، چون در بلد کفر مثلا ها. یا اینکه اگه بخواد شعار دین رو که معزنه ازان بگه اونجا جلوشو بگیرن نذارن اینطوری. خب اینم صاحب جواد گفته بود دیگه، این هم از جاهایی است که در واقع مصداق شعاره، شعائر عامه، از این که حالا یک مستحبی جز شعائر باشه مثل اذان اعلان توجه فرمودید، یا اینکه از واجبات فرائض باشد اون هم داخل هست. عزاداری امام حسین علیه السلام که اقامه شعائر هست، نه اون جز شعائر دین نیست، شعائر مذهب هست. حالا میایم در یک روایتی دارد متعرض مذهب هم شده، اون یک روایت اونم میخونیم الان. بعد یک روایتی هم در اینجا هست در خبر ابن مسلم دارد که نبی علیه السلام ما لنا نشهد علی من خالفنا بالکفر و ما لنا لا نشهد لانفسنا ولا اصحابنا انهم فی الجنه، چه میشد، چه مانعی دارد، چه باکی دارد که ما بخوایم که مخالفین خودمون رو به کفر نسبت بدیم، بگیم اینا کافرن، و خودمون رو هم بگیم که ما اهل بهشتیم. امام علیه السلام میفرماد، یعنی چه مانعی دارد، چه گیری دارد. معذرت میخوام، اون سوال سواله که آیا یعنی اینجور سوال میکند، ما میخوایم مخالفین خودمون رو به کفر متهم بکنیم که انه این کار رو نمی کنیم، در ارتکاز مسلمین ممنوع، قبیح، این چه چیزی موجب میشد که ما مخالفین خود رو متهم به کفر نکنیم و بخوایم هم خودمون رو بگیم، توصیف کنیم که به اینکه اهل بهشت هستیم. خب هم مخالفون بعدش میاد، چون موقع مخالف و مخالف زندگی تو هم با هم تو هم زندگی میکردن، بعد میاد، و هم اینکه خودی ها ممکنه که حمله بر اعجاب و خودستایی و این گونه از صفات قبیحه بکنن. این چه مانعی داره که ما این کار رو انجام بدیم؟ خب وقتی که خواهم میدونیم مؤمن هستیم، خب چرا نگیم اهل بهشتیم؟ وقتی که میدونیم اونا مخالف ما هستن، چرا نگیم اونا اهل جهنمن و اونا کافرن؟ که انه اون زمان اینطور نبوده، همونجوری که تازه عرض کردم. حضرت فرماد که فقال علیه السلام من ضعفکم، به خاطر ضعف خودتون هست. یعنی اگر واقعا حقیقتا کسی ایمان داشته باشد و خودش رو هم بدوند مؤمن هست، خب خودش شهادت میده که خودش اهل بهشته، ایمان دارد به دوستان خودش، به مؤمنین خودش، بگه شما اهل بهشتید. خب این چه معنی داره این رو بگه؟ میدوند دیگه، مگر اینکه کبائر مرتکب شده باشد. کسی که کبیره مرتکب نشده، بله این میتونه توصیف کند. حضرت فرمود من ضعفکم ان لم یکن فیکم شیء من الکبائر فاشهدوا انکم فی الجنه، اعلام بکنید که اهل بهشتی اگر در خودتون کبائر نمیبینید. قلت فای شیء من الکبائر، اون کبائر چیه؟ حضرت فرمود اکبر الکبائر الشرک بالله و حقوق الوالدین و تعرض بعد الهجره. اینجا این ستا رو آورده که تعرض بعد الهجره رو در کنار اون آورده. این نصوصی است که و دلالت دارد که تقریبا تعرض بعد الهجره در رتبه بندی بین کبائر، این جزء اون اکبر الکبائر هست و اون تعریفی که تا به حال شده از اون مسائلی است که امروزه اشخاص باورشون نمیاد تا مؤمنین که چنین عملی مثلا این از اکبر کبائر باشد. این در مذاق و در ارتکاز مسلمین و مؤمنین این نیست، این باید بیان بشد. طایفه دوم نصوصی است که دلالت دارد که حتی کسی که در میان بلاد اهل عامه برد زندگی بکند و نتوند اونجا اقامه شاعر بکند، یعنی در واقع در اونها حل بشد در اونها، یعنی کم کم اعتقادش هم به مذهب و امامت چی بشه آقا؟ سست بشد، هم رنگ اونها بشد، و یا اینکه در حد از معرفت و ایمان بالایی با معرفت به ولایت نباشد که خودشو در معرض سستی ببیند در اونجا در بلاد اهل عامه، به خاطر اون تبلیغاتی که دارن، هجمات تبلیغاتی که دارن که باطل محض رو حق محض جلوه میدن و حق محض رو باطل محض جلوه میدن. این که معرفت ندارد اونجور، معرفت استلالی، یه معرفت خب چشم همچشمی هست و سنتی و در بزرگ اینجور گفت و مادر بزرگ اینجور گفت و آقای بالای منبر اینجور گفت و، اما خودش فی نفسه اهل معرفت نیست، همش شنیده و با یک اندک ترنگولی این از بین میره، اینجور باشد از اون جایز نیست. فرمود سمعت ابا صحیح هست صحیح و ضعیفه، سمعت ابا عبدالله السلام یقول المتعرب بعد الهجره اتارک لهذا الامر بعد معرفته، اون کسی که این امر ولایت را بعد از معرفتش ترک بکند، این میشد متعرب بعد الهجره. فقها این رو مرحوم شهید و بعضی من تبعه او استدلال کردن به این روایت و فتوا دادن که این روایت دلالت دارد که اصلا زندگی و معیشت و اقامه یعنی در بلاد اهل عامه اگر چنانچه موجب ترک ولایت بشد بعد از اینکه او معرفتی دارد، مثلا فی الجمله او جایز نیست. اتارک الله الله حاضر ام بعد معرفته، این تعرب بعد الهجره است. کسی که اصلا مبانی تشیع رو خبر نداره، از اولم عوام بوده در میان عامه، الانم هست، خب اون دیگه خودش بود و هست دیگه، مصداق الا المستضعفین میشد من الرجال، که اون اهل جهنم هم نیست، اولایی که عسى الله ان یعفو عنهم، اون که جداست. اما نه، اونی که اومد شیعه شد و به معرفت پیدا کرد، حالا به مبانی شیعه اجمالا، این اگر چنانچه دوباره بره در جایی یا در شرایطی به هر نحوی خلاصه مطلقا این ولایت رو ترک بکند و به اهل عام، این میشه متعرب بدل هجره، که یکی از مصادیقش که اون هست به اطلاق این تمسک کرده. اینا که گفتن که مثل شهید فتواش این شده دیگه، نقل کردیم قبلا که گفته بره در بلاد عام زندگی بکند که نتوند اونجا اقامه شعائر بکند و اونجا ولایت رو ترک بکند، اینم میشه مصداق تعرب بدل هجره، به این استدلال کردن. بله، اتارک لهذا الامر، ترک بکند این رو، ترک بکند، خب همین ظاهری هم شامل میشد دیگه، یعنی این احکام و فرائض این چیزی که در مذهب واجب شد رو در مقام عمل چیکار بکنه آقا؟ ترک بکنه. یکیش اینه دیگه، همین نتونه متمکن نباشه آقا. بله، یک یعنی با اختیار خودش جایی رو انتخاب بکنه زندگی بکنه در ولایت اهل عامه، کجا متمکن از اقامه شعائر مذهب چی آقا نباشه، این میشه اتار کل حاضر ام دیگه، این مصداقش میشه، یکی از مصادیقش این میشه. بعد به اطلاق این روایت تمسک کرده، تمسک درستیه. بعد تو منزل خودش هم باشد، تو بلاد خودش هم باشد، همینجور بعدا تارک باشد، این هم باز مصداق همین چی آقا میشه. بله بله، و قولون آقا میگفت که من اینجا خیلی ایمانم درست بود، رفتن در عربستان یک نوشته کتابچه اون وهابی من دادن، من دیدم دیگه شبه کردم کم کم. خب توی این ایمانی که بند به یک کتابچه هست، توجه فرمود که به اینا دادن، این فرقی نمی کنه چه در عربستان باشه چه در اینجا باشه دیگه. بله، او این میشد اتارکو بعد بعد معرفت حاضر ام میشد. بله،
ظهور این اتارک لحاظر ام خود برگشتن از تغییر تشیع نیست،
نه مستحبات نه واجبات مذهب رو کسی که ترک بکنه نتونه انجام بده، یعنی اختیارن جای رو اختیار بکنه به اختیار خودش که در اونجا نتونه اقامه شعائر مذهب بکند، این آیا بهش تارک گفته نمیشه؟ الامتناع بالاختیار، لا یا نفی الاختیار، با اختیار خودش رفته دیگه. خوابیش بهش گفته کسی که نماز جماعت شیعی رو ترک بکند که از واجبات شیعه هست، مسلمات شیعه هست، این نمیگن که این تارک آزان امره نه خورا. بله، اون قدم گفتیم بگیم، میاییم میگیم که اگر در خلوات خودش بتوند و تقییتا زندگی بکنه، نصود تقیی که اصلا مشکلیت اینه دارد، نه کلن ترک بکند، مخصوص کلن ترک بکند. بله، طایف سال سبون نصودی که دولت دارد برای این که اقامه بلاد شک برای تبلیغ جایزه، خیلی خوبم هست. خب اینایی که الان میرن برای تبلیغ، این روایت اینا رو مد میکند. قلت لابی عبدالله علیه السلام، بعد قلت لابی عبدالله علیه السلام یا جعفر بن محمد علیه السلام، یکی از این دو، اینی ادخلو بلاد الشرک و این من عندنا یقولون این مت ثم حشرت معهم، فقال علی علیه السلام دی، فقال علیه السلام دی یا حماد اذا کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الی اذن، این اذن هست، یا حماد اذن کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الیه، یعنی اونجایی که هستی آیا امر ما رو خودت یاد داری، یاد می آوری، یعنی به این معنا که متذکر میشی، فراموش نمیکنی، اعتقاد داری، اعتقادت رو حفظ میکنی و دعوتم میکنی به او دیگران رو، قال قلت نعم، بله اونجا خودم هم اعتقادم صفا بر جا هست و دیگران را هم دعوت میکنم. قال الاسلام اذا کنت فی هذه المدن، مدن الاسلام، تذکر و امرنا، معذرت میخوام، فاذن کنت فی هذه المدن، مدن الاسلام یعنی تذکر و امرنا و تدعو الی، او تذکر و امرنا و تدعو الی، در بلاد اسلامی که هستی آیا این کارو میکنی که دعوت بکنی دیگران رو به مذهب ما، به مرام ما؟ قلت الله نه. اینجا خب همجور بی خیالم، در این جای خودم بلاد اسلام زندگی میکنم، بی خیالم از این جهت. حضرت فرمود که فقال لی انکه ان تمت ثمه تحشر امتن وحدک، اگر اونجا بمیری شأن حضرت ابراهیم پیدا میکنی. کان ابراهیمو امتن واحده، همون یک نفر، این چنین منزلتی پیدا میکنی، چون مبلغ مکتب اهل بیت علیهم السلام هستی، در همون جا چنین مقام پیدا میکنی. و یسعى نورک بین یدیک، یعنی دلال میخواد بگه که شأن کسی که در وطن خودش باشه و بلاد اسلامو نسبت به تبلیغ امر امامت بی خیال باشد، با نسبت به کسی که در بلاد شرک زندگی بکند و تبلیغ امر امامت بکند، این شأنش بسیار بسیار بالاتر از این کسی است که در بلاد اسلام است. یعنی بالاخره این تعرض به هجره قطعا اینجا نمیشد، بلکه مستحب بالایی هم هست. بعد بعضی از نصوص طایفه رابع اینجا نمیشیم که تعرض به هجره رو تعدید کردن حرمتش رو به رجوع عن دین. این روایت ببینید دارد که این نبل حسن رضا علیه السلام کتب ایدهی فی ما کتب من جوابهی مسائلهو، یعنی این که نوشت آنچرا که از جواب مسائلی که داده، سوال کردن ازش حضرت جواب فرمود، اینه و حرم الله و التعرب بعد الهجره، چرا؟ للرجوع عن الدین و ترک المبازره للانبیاء و الحجج علیه السلام، یعنی رجوع از دین هست و اون رسالتی که انبیاء علیه السلام دارن رو او چیکار کرده؟ آقا ترک کرده، دوش نکشیده، تحمل نکرده، مواظره یعنی این. و ما فی ذالک من الفساد و ابطال حق کل حق، بعد ابطال کل حق کل ذی حق، لعله بعد سکن البدو، یعنی این از اون سکنایی مثل اهل بادیه میموند که اینها چنین زندگی میکردن، این ملحق به اونها میشد. ولذالک لو عرف الرجل الدین کاملا لم یجز له مساکنت اهل الجهل والخوف علی، جایز نیست که برد در جای زندگی بکند که مثل بادیه، لا یعرفون الهر من البر، و هیچ اعتقادی به مسلک و مرام الهی و دینی ندارند و ابطال حق میکنند و احقاق باطل میکنند و این چنین جایی برد و بعد خودش دیگه مثل اونا بشد زندگی بکند، اینا میشه متعرب عدد چی آقا؟ هجره، چون از دین رجوع کرده در واقع با این انتخاب این گونه مکان برای عیش، برای زندگی، برای سکونت، این تعرب عدد هجره است، چون از سر، یعنی مرجعش رجوع از دین میشد. بعد فرماد که لأنه لا یؤمنو او لا یؤمنو ان یقع منه ترک العلم و دخول محل الجهل، اونجا دیگه معمول نیست از این که کلن تعلم احکام دین رو ترک بکند و با جاهلان زندگی بکند و با اون حالت جهل و احکام و معارف الهی حقه چی آقا؟ بمیرد با اونها. بعد و تمادی فی ذلک، یعنی استمرار بده به اون زندگی خودش با اونها و همین حالت. لذا ملاک رو در این روایت البته همون رجوع از دین و عدم تمکن از شاعر دین بیان کرده. در مجموع آقا اینجا یک اشکالی البته اینجا هست و اون اشکال این است که روایات تقیه خوب دلالت دارد برای اینکه خوب زندگی میکردن مسلمین مؤمنین با اهل عامه با هم بودن. خب این تقیه میگه زندگی بکنید، اما جایز زندگی تقیه بکنید، یعنی در ظاهر اظهار نکنید مکتب اهل بیت رو، معارف اهل بیت رو، واجبات مذهب رو، جایزه. پس چی اون رو باید دارد که نمیشه؟ جوابش این است که خدای تعالی فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتا دیگه و اکره و قلبه مطمئن، الا چی دارد اون؟ الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. این الا ان تتقوا منهم تقاتن، بله این الا ان تتقوا منهم تقاتن، در حالی که قلبش مطمئن به ایمان باشد از آیه شریفه من مانعی ندارد. خب این قلب مهمه. حضرت فرمود رجوع از دین بکند، این در قلب خودش از دین چی آقا؟ رجوع بکنه. اعتقادش چی بشه آقا؟ سست بشه. اهل تقیه قلبش مطمئن به ایمانه، مگه نیست؟ اونی که تقیه میکنه قلبش مطمئن به ایمان، پس این منافات ندارد بین این روایت و بین اون. یا اینکه طلب العلم در از اطلب العلم ولو بسین، خودت ترغیب میکند و چه مانعی داره اون سین زندگی بکند و طلب علم بکند؟ پس بنابراین این سند این کسانی باید باشد که میگن برای تحصیل علم واجب است و ولی اینکه در چین باشد. این از اون حرفای بی اساسه که اصلا نفهمیدن که کسی این حرفا رو بزند. اطلب العلم بسین، ولی که در هر مکان بعیدی هم شده شما علمی که بر شما واجب هست اون علم رو کسب بکنید، کنایه است. توجه فرمایید، نه اینکه به خاطر علم غیر دین که بر شما واجبم نیست تحصیلش برید در بلاد کفر، با اینکه اونجا بر دین خودتون چی دارید آقا؟ خوف دارید. این چه چیزی از این روایت استفاده هرگز چی آقا نمیشه قطعا. بعد یک علمی باشد که اصل حکومت اسلام متقوم به اون باشد، حفظ بیزه اسلام، کیان اسلام متوقف به اون باشد، اون دیگه بالعرض میشد، بله عنوان واجب پیدا میکند. اون وقت شرایطی که از مجموعه این مسائلی که گفتیم آقا استفاده میشد، شرایطی که در واقع برای چی آقا؟ برای حرمت تعرب بعد الهجره، از تمام این نصوصی که تا الان کتابن و سنتن آقا دقت کنید خوندیم، این شرایط استفاده میشد. اول این که انسان بر دین خودش خوف داشته باشد، که این از این استفاده میشد. یا بر ایمان خودش در بلاد اهل شرک چی آقا؟ خوف داشته باشد حفظ ایمان خودش. دوم چی است آقا؟ این که شرط، این شرط، شرط در واقع حرمتش اینه که حتی اون اداوتی رو هم که باید با کفار داشته باشد کم کم احساس دوستی بکند. بعضی رفتن به بعضی از بلاد کفر، هر روز میان اینجا تعریف میکنن برزیل اونجا شده اونجا شد، ما رفته برزیل چقدر خوش بود، خیلی دیبا خیلی در مسلمین بهتر هستند، و این حاکی از این است که این کم کم دارد حب به کفار اونجا رو به دل میگیرد. این مزمر بودن کفر، اداوت کفر، این از واجباته، این از اوجب واجباته که انسان در ضمیر جان خودش اداوت کفار رو چی آقا؟ همچنان به دل بگیرد. اونم تو جلسه اساتید یکی میگفت که بله نمیدونه اونجا چه جاده ای داره، نمیدونه اونجا چه نظمی داره، نمیدونه چه فلانی داره، شروع میکنه تعریف کردن، اصلا وقتی مجلس میشه انسان میگه عاشق اینا شده، بعد اون طرف در مقابلت مسلمین بعد میگه، میگه اینا کثیفن، بی نظمن، جاده‌شون خرابه، فلانه فلانه، انقدر از مذمت اینا میگه، بعد وقتی که میشینه میگه انگار که او شیفته اونا شده. خب این چنین آدمی این دچار این گناه شده، یعنی اگر بره در بلاد مسلمین و کم کم احساس بکند که اون کینه‌ای که نسبت به مشرکین دارد که باید داشته باشد، عداوت باید داشته باشه، اونا دشمن ما هستند، دشمن دین ما هستند، دشمن خدای ما هستند، قطعا ما باید در دل خودمون نسبت به اینها همچنان شعله آتش کینه و دشمنی رو چی آقا؟ باید داشته باشیم. این آقای بزرگواری که بالاخره مسئول جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باشد یا هر کس باشد، بگه بله من با همه عالم، محرومین عالم، بالاخره حالت ترحم دارم، دلم برای همه اینا می‌سوزه، ما همه رو دوست داریم، همه رو دوست داریم، همه محروم. خب مسئله کفر چرا استثنا نمی‌کنی؟ حالا شد نادار شده مثلا، ولی کافره، شما باید برای دوست داشته باشی این رو؟ نه، کفر ملاک چی هست آقا؟ وجوب اداوت، اداوت قلبی باید به اینا داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، این یکی از اوناست که شرط این که انسان اونجا جائز باشد برد این است که اون ازمار اداوت کفر رو باید در دلش آقا حفظ بکنند، احساس نکنند که کم کم تبدیل به دوستی شده با اینا، محبتی، ذره محبت اگر از اینا احساس بکنند، بله اونم که دارد که الا الذين عاهدتم من المشركين، یا اینکه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم و تقسطوا اليهم، اون در ظاهر دارد میگه کاری به اون درون قلب چی آقا؟ نه در اون باید دشمنی چی باشه آقا؟ محفوظ باشد. بعد این آیاتی که لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، این آیاتی که آوردید در اینجا و دیگه این که خوب تمکن داشته باشد. و حتی من به شما عرض بکنم که اون فقیهی که اعلم الفقه هاست، اعلم الفقه هاست و جامع شرایط فتوا و رهبری هم باشد، اما در لندن زندگی بکند یا در یک بلاد کفر زندگی بکند که در اونجا تمکن از اقامه شعائر نداشته باشد، او همون اسقاط عدالتش میشه و صلاحیت هیچ نه مرجع تقلید دارد نه تقلید دارد و نه رهبری. کلن این شرط اصل شرط عدالته. اگر کسی مبتلا به این تعرب بعد الهجره بشد و اقامه در بلاد کفر بشد و نتوند اون متمکن از اقامه شاعر بشد، تو منزلش فقط حرف بشد و نتوند اقامه بکند، این همون اولین نشانه سر به عدالتش هست. و السلام علیکم. این بحث تمام شد. موضوع بحث بعدی